بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت اعضای محترم در تالارهای کنفرانس باور باران. امشب با موضوع تغذیه در قرآن در خدمت شما هستم. انشاءالله که مطالب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. رهنمودهای اسلام در رابطه با تغذیه تنها سلامت جسم رو تضمین نمی کنه و تضمین کننده سلامت روح انسان نیز هست. و از اونجایی که عقل و علم به همه رازهای آفرینش احاطه کامل ندارند، ممکنه که حکمت برخی از رهنمودهای اسلام برای ما مجهول باشه. ولی این به معنای بیدلیل بودن این رهنمودها نیست. چنانچه فلسفه تعدادی از احکام اسلامی در گذشته ناشناخته بوده و امروز علم به راز اونها پی برده. از ابعاد اعجاز آمیز قرآن این هست که بر همه علوم مختلف که عقل و علم بشر هنوز بهش دست پیدا نکرده احاطه داره. و یکی از مسائلی که در 14 قرن قبل به اون پرداخته شده مربوط به تغذیه و آیات متعددی هستش که اشاره به تغذیه داره. در آیه 59 سوره مبارکه انعام اشاره شده که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست که در قرآن نباشه جز این که در کتابی آشکار ثبت شده است. و این آیه جامع و کامل بودن قرآن رو نشون میده. در واقع آیات قرآن بیان کننده کلیه امورات زندگی و هر چیزی که در زندگی انسان بهش نیاز پیدا میکنه. خداوند متعال کتابی رو برای ما انسان ها فرستاده که در همه زمینه ها مطالبی داره و علاوه بر این که مایه هدایت و رحمت و بشارت هست، در صورت درک و فهم این کتاب و به کارگیری دستورات اون به سعادت و سلامت خواهیم رسید. تغذیه مناسب و کافی بهترین پشتوانه سلامتی بدن هست. در قرآن کریم هم اشارات متعددی در رابطه با تغذیه وجود داره که انسان را به سوی اصول اساسی لازم برای تغذیه صحیح بدون امساک و اسراف هدایت میکنه. غذا یکی از مهمترین و حیاتی ترین نیاز انسانه و در تمام ادیان الهی به تغذیه توصیه شده. ولی به جرأت میتونیم بگیم که در هیچ دینی به اندازه اسلام به تغذیه و اهمیت اون توجه نشده. اسلام به تأثیر غذا در جسم و روح انسان توجه کافی نشون داده و سلامت هر دو رو، یعنی سلامت جسم و روح رو، در بهره‌مندی از غذای مناسب میدونه. در آیه 24 سوره مبارکه عبس آمده که فلینظر الانسان الی طعامه‌ای، انسان باید به غذای خیش و آفرینش آن بنگرد. یعنی آدمی باید به غذا و خوراکش و هر آنچه که میخوره توجه داشته باشه که از هر نظر پاک و تمیز و حلال و مباح باشه و از نظر بهداشت و سلامتی باید دقت کافی داشت که هر آنچه که میخوره سالم باشه، چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن آلوده نباشه. کلمه فلینظر در 4 جا در قرآن اشاره شده. در سوره مبارکه عبس آیه 24 اشاره کرده به غذای انسان و در سوره مبارکه کهف آیه 19 به کیفیت غذای انسان توجه کرده و همچنین در سوره مبارکه طارق آیه 5 و سوره مبارکه حج آیه 15 کلمه فلینظر اشاره شده. با توجه به آیات و معانی اونها مشاهده میشه که کلمه فلینظر در 2 مورد از این 4 مورد به غذا اشاره کرده. اولیش در آیه 24 سوره مبارکه عبس هست که اشاره به غذای انسان کرده و بعدیش در سوره مبارکه کهف آیه 19 و این نشون دهنده اهمیت بالای غذا هست.
برای سهولت بحث سه در واقع مبحث رو در نظر گرفتیم. ابتدا قاعده و قانون کلی که در قرآن مطرح شده. در آیه 31 سوره مبارکه اعراف آمده که بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. نظر به این که طبیعت حیوانی انسان زیاده خواهستش، خداوند در آیه فرموده کلو یعنی بخورید، وش ربو بیاشامید، ولی اسراف نکنید. یعنی بعد از اینکه بخورید و بیاشامید رو آورده، بلافاصله برای جلوگیری از اسراف و هدر دادن نعمت‌های الهی کلمه ولاتصرفوا رو آورده و ما رو از اسراف نهی کرده. اسراف در واقع زیاده روی از حد اعتداله که مفهوم حد وسط که دو طرف اون افراط و تفریطه. و در واقع خداوند با این آیه ما رو به اعتدال و میانه روی دستور داده، چون در واقع اسراف برهم زننده اعتداله. در مفردات راغب اومده که اسراف تجاوز از حد در هر کاری است که انسان انجام بده، اگرچه غالبا در تجاوز از حد در مصرف مال استعمال میشه، ولی گاهی ملاحظه کیفیت و چگونگی اون هست. یعنی حتی خداوند در آیات قرآن برای انفاق هم دستور داده که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، سوره فرقان آیه 67. یعنی که حتی در انفاق هم نباید اسراف کرد و اسراف در هیچ کاری پسندیده نیست. یا اینکه در آیه 26 و 27 سوره مبارکه اسراء هم آمده که حق ذی‌القربا و مساکین و ابن سبیل رو بده و اسراف نکن. حضرت پیامبر صلی الله می‌فرمایند که از زیاد خوردن غذا بپرهیزید که نشان قساوت بر دل می‌نهد و بدن رو در فرمانبرداری از خدا کند می‌کند و اراده ها رو از شنیدن اندرز ناشنوا می‌سازد. و حضرت علی علیه السلام می فرماید که هر که سیریش افزون شود، شکم سیری او را سنگین می کند و هر کس شکم سیری او را سنگین سازد، میان او و تیز هوشی پرده می افکند. از نظر علم پزشکی، پرخوری باعث اختلال در هضم و یا ناقص بودن هضم میشه و در واقع هضم کامل غذا که انجام نشه، یه مقدار از مواد غذایی اضافی در روده ها باقی میمونه که این مواد غذایی که هضم نشده یا نیمه هضم هستن، مسیر تخمیرات میکروبی روده رو در واقع تغییر میده و باعث ایجاد تخمیر غیر طبیعی و تجزیه و در نتیجه تولید مواد سمی میشه. حتی پرخوری یکی از علل یبوست هم میتونه باشه. و به طور کلی در پرخوری به علت اینکه همواره مقدار زیادی از مواد غذایی در معده و روده انباشته میشه، در نتیجه انباشته شدن مواد غذایی زیاد به دنبال پرخوری در معده و روده، برای هضم این مواد غذایی انباشته شده کار معده و روده سنگین‌تر و طولانی‌تر خواهد شد و طبیعتاً جریان خون به مدت بیشتری متوجه ناحیه معده هست. در نتیجه سایر اعضا دچار یک کمخونی خواهند شد و این کمخونی بیشتر از همه روی مغز و مراکز مغزی اثر میذاره. یعنی وقتی که کمخونی اینجا ایجاد بشه، مراکز مغزی متأثر از این کمخونی میشن و در نتیجه کاهش فعالیت مغزی، نیروی تفکر و اندیشه و تعقل کمتر میشه و رو به نقصان میره. و حالا میتونیم به روشنی درک بکنیم فرمایش حضرت علی علیه السلام رو که فرمودن پرخوری باعث ایجاد یه پرده و حجاب در برابر تیزهوشی است. پرخوری یه سری در واقع مشکلاتی برای دستگاه گوارش ممکنه ایجاد کنه که مهمترینش ریفلکس هست، که در واقع بازگشت غذا از معده به میری و حلق که به صورت ترش کردن و سوزش سردل توصیف میشه که با حجم غذای خورده شده کاملا مرتبط هست و یکی از علل مهم ایجاد کننده ریفلکس، توجه کنید که یکی از علل مهمش پرخوریه. دومی مشکلی که پرخوری یا اسراف در خوردن ایجاد میکنه سوء هاضمه هست. غذا خوردن زیاد باعث میشه که وضعیت آنزیم های گوارشی به هم بخوره. در نتیجه این در واقع به هم خوردن وضعیت آنزیم های گوارشی هضم ناقص غذا رو داریم که این هضم ناقص غذا یه سری مشکلاتی رو در پی خواهد داشت، مثل نفخ معده، آروغ زدن مکرر و گاهی اسهال و گاهی یبوست. البته پرخوری زیانهای دیگری هم داره، مثلا اگر اسراف در خوردن یک نوع غذا وجود داشته باشه معمولا چاقی هستش که ایجاد میشه و این پرخوری ناشی از مصرف بیش از حد مواد چرب و شیرینی آرز میشه و البته درسته که استعداد چاق شدن تو بعضی از افراد ارثیه، ولی به طور کل مصرف بیش از حد و اسراف در خوردن یک نوع غذا و اون هم غذای چرب و شیرین باعث چاقی میشه که چاقی خودش میتونه زمینه رو برای ابتلا به بیماری های خطرناک دیگه مثل بالا رفتن فشار خون یا تصلب شرائین بیشتر بکنه. حتی مثلا دیده شده در افرادی که بیشتر از مواد گوشتی، شیر و یا پنیر استفاده می کنند، بیشتر از سایر افراد در معرض سنگ کلیه هستند، یا استفاده بیشتر از مواد قندی که در افراد دیده می شه. یعنی گاهی وقتا افرادی هستند که اسراف در مصرف مواد قندی دارن که قند مصنوعی داره و شیرینی زیاد که طبعا بعد از استفاده از اون هم خب مقید به تمیز کردن دندون ها نیستن و پوسیدگی دندان بیشتر دیده میشه. حتی در کسایی که در واقع غذای اصلی اونها رو گوشت تشکیل میده و اسراف در مصرف گوشت دارن، بیماری مفصلیه که در واقع همراه با حملات دردناک مفصلی هستش، مخصوصا در انتهای انگشتان پاها دیده میشه که به اسم نقرس معروفه. کلن بیماری و مشکلاتی که به دنبال پرخوری و یا اسراف در مصرف یک ماده غذایی وجود داره بسیار زیاده که فکر میکنم گفتنش از حوصله شما عزیزان خارج باشه. ابتدای بحث رو با آیه 24 سوره مبارکه عبس شروع کردیم. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعامش نگاه بکنه. و یادآوری کردیم که منظور اینه که به تمام جنبه های طعام نگاه کنه. حالا میگردیم به این که ببینیم کدوم یکی از آیات قرآن بررسی کردن به طعام پاک و حلال. در آیه 168 سوره مبارک بقره آمده که ای مردم از آنچه خدا بر روی زمین از حلال و پاکیزه آفریده از اون بخورید، حلالن طیبا. یا در آیه 172 سوره مبارک بقره هم آمده که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. همچنین این کلمه کلوا من طیبات ما رزقناکم در آیه 81 سوره مبارکه طه آمده و در آیه 19 سوره مبارکه کهف هم اشاره شده که فلینظر ایها اذکی طعاما. یعنی با توجه به این آیات چنین برمیاد که خداوند متعال برای بهداشت و سلامتی غذای انسان هم در واقع دستور صادر کرده و اشاره داشته که غذای انسان باید از همه زشتی و پلیدی ها دور باشه. خب اگر به آیه 19 سوره مبارکه کهف دقت بکنیم ببینیم که خداوند چقدر زیبا با کنایه بیان کرده که اصحاب کهف 309 سال در خواب بودن، از خواب بیدار شدن، گرسنه و ضعیف بودن، کلی تغییرات در اطرافشون ایجاد شده بود، خشک شدن درختانی که بیرون از غار بودن، آب چشمه و و و. ولی اینها فقط به ضعف و گرسنگی خودشون توجه کردن و یکی رو برای تهیه غذا به شهر فرستادن. سوال اینجاست اصحاب کهف چه کسی رو برای تهیه غذا به شهر فرستادن و چرا چوپانی رو که همراهشون بود رو برای تهیه غذا نفرستادن؟ زمان رخ دادن واقعه اصحاب کهف چندین سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام بوده و در اون زمان ها به کسانی که مسلط به تمام علوم اون زمان از جمله طبابت و تغذیه بودن لقب دانشمند و یا حکیم می دادن. و تمام 6 نفری که مشاور پادشاه بودن، انواع غذاها و خوراکی‌ها و عوارضش رو می‌شناختن و در بین این 6 نفر جناب تلمیخا بوده که از همه اونها در علوم مختلف بالاخص علم غذاشناسی و طبابت داناتر بوده. و اینجا نشون میده بحث تغذیه برای اصحاب کهف مهم بوده که ایشون رو، یعنی جناب تلمیخا رو، برای تهیه غذا به شهر پذیرفتن و آنچنان این بحث تغذیه مهم بوده که حتی احتمال میدادن که جونشون به خطر بیفته، ولی باز ایشون رو فرستادن در حالی که میتونستن چوپانی رو که به همراهشون بود رو برای تهیه غذا بفرستن. حالا با سوال اینجاست، اصحاب کهف با اینکه میدونستن جناب تلمیخا غذای مناسبی براشون تهیه میکنه، پس چرا بهش گفتن فلینظر ایها اذکی طعاما فلیأتکم برزق مه؟ و باید نظر کنه کدوم یکی از غذاها پاکیزه تره و باید برای شما از اون غذا تهیه بکنه. آیا احتیاج بود این تذکر رو بدم؟ اگر دوستان عزیز خاطرتون باشه در ابتدای کنفرانس اشاره کردم که کلمه فلینظر در باره تغذیه در دو جای قرآن اشاره شده. سوره مبارکه عبس آیه 24 فلینظر الانسان الی طعامه و سوره کهف آیه 19. حالا در این آیه منظور اصحاب کهف از طعام اذکی چی هستش؟ در زبان عربی به چیزی میگن که از هر لحاظ پاک و طاهر باشه، چه از نظر باطن و چه از نظر ظاهر. اگر یک بار دیگه به آیاتی که درباره تغذیه هست یک مروری بندازیم، آیه 168 سوره مبارکه بقره، 88 سوره مبارکه مائده، 69 سوره مبارکه انفال و 114 سوره مبارکه نحل، می‌بینیم که در باره شرایط تغذیه در اکثر آیات دو قید رو با هم ذکر کرده، حلالاً طیبا. پس مهمترین شرایط طعام حلال بودنش هست که به باطن غذا نظر داره و طیب بودنش که به ظاهر غذا نظر داره. و با توجه به این موارد اصحاب کهف هم منظورشون از اذکی حلال بودن و پاک بودن ظاهر طعام بوده. بنابراین اصحاب کهف در اون زمان می دونستن که غذای حلال چقدر اثرگذار هست بر روح و جسم انسان و به همین دلیل تأکید کردن که فلینظر ایها اذکی طعاما. حلال از مصدر حلل، استعاره از باز کردن گره می باشد. فلذا حلال یعنی از ممنوعیت شرعی باز بودن و هر چیزی که در اسلام ممنوعیت از اون برداشته شده باشه به اون میگیم حلال. و این مسئله اونقدر مهم هستش که خداوند قبل از پاک بودن غذا از لحاظ ظاهری به حلال بودنش توجه کرده و همیشه اول لفظ حلال رو بیان میکنه. در کلمه طیب خداوند با یک لفظ دو معنای مختلف رو اراده کرده. اول پاک بودن غذا از لحاظ ظاهری که این معنا معروف‌تره و دوم طب پسندی. طیب در لغت به معنای طب پسندی هست و راغب میگه اصل طیب این هستش که حواس و نفس ازش لذت ببره و در مقابل اون خبیث قرار داره. اگر ما آیاتی رو که در قرآن لفظ طیب در اون برای تغذیه به کار رفته شده رو با در نظر گرفتن دو نکته‌ای که در بالا اشاره کردم معنا کنیم، به نتیجه مهم می‌رسیم. در آیه 172 سوره مبارکه بقره آمده یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، به این صورت معنی میشه ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه که به شما روزی داده ایم، من طیبات ما رزقناکم، اون چیزهایی رو که مورد پسند طبع شما هست رو بخورید. یعنی خداوند مؤمنین رو از مصرف غذاهایی که مورد پسندشون نیست منع میکنه. چون خیلی از غذاها پاک و حلال هستن، ولی برای برخی افراد مصرفش ضرر داره. به عنوان مثال زنجبیل و عسل ممکنه که یه فردی تهیه بکنه حلال و پاک باشه، ولی مصرف زیادش برای افرادی که مزاج گرم دارن، یعنی متابولیسم پایه بدنشون زیاد هست، ضرر داره. در نتیجه مورد پسند طبعشون نیست. جالب اینجاست که خداوند متعال انسان رو طوری خلق کرده که اگر غذایی برای بدنش مضر باشه، یعنی با طبع و طبیعت و مزاجش سازگار نباشه، از اون نفرت داره و استفاده از اون غذا براش سخته. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید که این اتفاق در صورتی میفته که طبیعت بدن مختل نشده باشه، یعنی تعادل بدن به هم نخورده باشه، یا برای یکی از ارگان‌های بدن مثل کبد مشکل ایجاد نشده باشه و به اصطلاح فرد دچار سوء مزاج نشده باشه، که در این صورت عکس قضیه بالا ممکنه رخ بده. پس نتیجه میشه که هر کس طبق مزاج و طبیعت بدنش غذای خودش رو انتخاب کنه. لفظ طیب در قرآن 22 مرتبه درباره تغذیه آمده. در سوره های مبارکه بقره، نساء، مائده، اعراف، انفال، یونس، نحل، اسراء، طه، مؤمنون، غافر و سوره جاثیه. زمان تغذیه صبح و شب هستش و با توجه به آیه 62 سوره مبارکه مریم که در اون اشاره شده اهل بهشت در دو وعده صبح و شام روزی بهشون میرسه، و چون بهشت خانه سلامتی یا دارالسلام هستش و هر کاری که در اونجا انجام میشه مصداق سلامتی هست، و همچنین با توجه به روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام داریم، زمان تغذیه در دو وعده و صبح و شب هستش. در روایتی اشاره شده که شخصی به امام صادق علیه السلام مراجعه میکنه و از درد معده شکایت میکنه که حضرت به ایشون میفرمایند که دو نوبت غذا بخور، صبح و غروب، و بین اون دو وعده غذا نخور که موجب فساد بدن میشه. و بعد آیه رزقهم فیها بکرتا و عشیا، آیه 62 سوره مبارکه مریم رو تلاوت میکنن. آیه تحریم خبائث در قرآن آیه 157 سوره مبارکه اعراف هست که میفرماید و بر آنان هر طعام پاکیزه را حلال و هر پلید و منفور را حرام میگرداند و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خبائث از ریشه خبث به معنای پلید و یا چیز نجس هست. و در سوره مائده اشاره شده حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. خبائث رو شامل مردار، خون و گوشت خوک دونسته. منظور از مردار مرده هر حیوانی هستش که خدا گوشتش رو حلال کرده، خواه از چهارپایان باشه، خواه از پرندگان، ولی ذبح شرعی نشده باشه. میدونیم که در ذبح شرعی در واقع با بریده شدن وریدها، شریان‌های بزرگ گردن، خروج تمام خون بدن حیوان رو به همراه داره. ولی در مردار به این صورت نیست و خون در بدن محبوس خواهد شد. و به این ترتیب جسم به تصرف میکروب‌ها در میاد. ابتدا میکروب‌هایی که در هوا موجود هستند و همچنین میکروب‌هایی که در خون هستند شروع به تکثیر می‌کنن و این تکثیر میکروب‌ها باعث ایجاد مواد سمی در بدن مردار میشه و گوشتش رو حتی ممکنه بیش از حد هم نرم بکنه و به مرور باعث متعفن شدن مردار هم خواهد شد. ممکنه که حیوان بر اثر ابتلا به بیماری عفونی از بین رفته باشه که گوشتش بسیار خوردنش خطرناکه، که بیماری که در واقع مثلا دام ها رو و مخصوصا گاف ها رو بیشتر از سایر حیوانات مبتلا میکنه بیماری سل هستش که بیشتر مواقع اگر حیوان بهش مبتلا بشه اون رو از پا در میاره، یا سیاه زخم هستش که اگر در واقع حیوانی بر اثر این بیماری بمیره، باید اون رو دفن کرد و سوزوند و نباید بهش دست زد. یا میکروب سالمنولا هستش که در واقع خوردن گوشت حیوانی که به این میکروب دچار شده باشه، هرچند کامل پخته باشه، باعث مسمومیت فرد میشه. یا ممکن اصلا حیوان بر اثر پیری از بین رفته باشه که باز خوردن گوشتش مضره و در این حال که بسیار سفت و دیر هضم هستش. گاهی وقتا حیوانات در اثر خفگی یا خفه شدن یا غرق شدن از بین میرن که چون در واقع ذبح شرعی نشده باز خوردن اینها حرامه. جهت یادآوری، من اسم بیماری هایی رو که عرض کردم رو براتون تایپ کردم. بیماری سریا توبرکولوز و میکروب سالمنولا که اگر در واقع حیوانی بهش آلوده بشه با خوردن گوشتش مسمومیت ایجاد میشه. و سیاه‌سخت، همطور که میدونیم فلسفه برخی از احکام دقیقا برای ما معلوم نیست. اگرچه در پیشگاه حضرت حق مصلحت واقعی و حقیقتی وجود داره که ما ازش بیخبریم و به همین دلیل باید احکام رو تعبدن بپذیریم، اما درباره خون به دلیل زیانهایی که در خوردن خون وجود داره، اسلام ابتدا به نجاستش حکم کرده تا از خوردنش پرهیز بشه. اصلا خون محیط مناسبی برای رشد انواع میکروب هاست. حتی در بعضی از آزمایشگاه ها از خون برای کشت انواع باکتری ها استفاده می کنن. یکی از وظایف مهم خون هم حمل مواد سمی و زائد بدن هستش و دفع اونها از طریق کلیه ها و عرق کردنه، که مهمترین مواد سمی گاز دیوکسید کربن هست که از طریق ریه ها دفع میشه و همچنین اسید اوریک، کراتینین و اوره. فردی به اسم مفصل از امام صادق علیه السلام سوال کردند که چرا خداوند خوردن خون رو حرام اعلام کرده؟ حضرت در پاسخ فرمودند برای اینکه خوردن خون باعث قساوت قلب و رفتن مهر و عاطفه است و برای اینکه خونخواری موجب تغییر رنگ چهره و پوست انسان میشه و بسیاری از مبتلایان به بیماری جذام به واسطه خوردن خون گرفتار این بیماری شدند. در واقع در قسمت اول این روایت به مضرات روانی خونخواری که رفتن مهر و عاطفه و قساوت قلب هست و در قسمت دومش به مضرات جسمی تذکر داده شده. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند که خداوند خون رو حرام کرد زیرا تغذیه از خون سبب فساد بدنها و باعث پیدا شدن آب زرد و بوی متعفن دهان و بدخلق شدن فرد و سخت دل شدن و کم مهر شدن اون نسبت به دیگران میشه. حتی ممکنه کار به جایی برسه که فرزند به واسطه تغذیه از اون پدر، دوست و یا همسرش رو به قتل برسونه. خب قوانینی که خداوند برای ما مشخص کرده هر کدوم یه علت متفاوتی داره و یا شاید بتونی بگیم علل متفاوتی داره که خیلیاش رو ما ازش بیخبریم و نباید بیدلیل باش مخالفت کنیم. یکی از این مسائل حرام بودن گوشت خوک هست که خداوند در قرآن بهش اشاره کرده و با دلایل علمی میشه ثابت کرد که خوردن گوشت خوک میتونه چه تأثیرات منفی بر روی بدن انسان داشته باشه. در واقع گوشت خوک باعث بروز انواع بیماری در انسان میشه و یکی از علتهای اون وجود انواع میکروب ها و کرمایی هستش که ممکنه در بدن خوک باشه. همچنین خوک یکی از کثیف‌ترین و آلوده ترین حیوانات روی زمین خوک برای فضولات خودش یا حیوانات دیگر زندگی میکنه و حتی از اونها تناول میکنه و حتی در برخی از روستاها که مردم سرویس بهداشتی ندارن فضولاتشون توسط خوک از سطح زمین پاک میشه. حتی اگر خوک ها رو توی محیط های خیلی تمیز که معمولا در کشور استرالیا مرسوم هست نگه دارن میان و این خود این خوک ها از فضولات بدن خودشون یا خوک های دیگه استفاده می کنن. پس هر چقدر هم که محیط رو براشون تمیز نگه داریم به خاطر ماهیت خود موجود نمی تونن خودشون رو از آلودگی حفظ بکنن. که یه حیوان گوشتخوار علفخوار یا میشه گفت همه چیز خاره. تولید مثل این حیوان بسیار سریع و زیاده و بعد از تولد بچه ها 21 روز اونها رو شیر میده و بعد از مدت 5 روز مجدداً آماده باروری میشه و این حیوان بسیار سریع رشده. در لغتنامه دهخدا ذیل واژه خوک اومده که این حیوان 4 ناخن و 56 دندان داره. هنگام تولد حدود 2 کیلوگرم وزن داره ولی در عرض 6 ماه وزنش به بالای 100 کیلو هم میرسه. و این حیوان بدنی سنگین و اندام نسبتاً کوتاهی داره و از خصوصیت خوک اینه که بسیار حریص و پرخوره و علاقه‌مند به غذاهای گندیده و کهنه. در آیه 173 سوره مبارکه بقره آمده که خوردن گوشت خوک بر شما حرام شده است، لحم الخنزیر. یعنی در آیه اشاره به لحم شده و این نکته جالب توجه میکنه که آیا فقط خوردن گوشت خوک حرامه یا میشه سایر اجزاش رو استفاده کرد. فخر رازی در این مورد میگه که خداوند متعال به این دلیل فقط از لحم یا گوشت نام برده چون بزرگترین منفعت و بهرهی که میشه از اون برد گوشته و استفاده از گوشته. یعنی لحم اشاره به منفعت غالبی داره. حتی در کتاب مقدس در شریعت حضرت موسی خوک نجس و خوردنش حرام اعلام شده. در کتاب لاویان و تصنیح و در کتاب اشعیا هم آمده که موجب هلاکت می‌گردد مصرف گوشت خوک. در انجیل گناهکاران به خوک تشبیه شدند در کتاب پتروس دوم و در قرآن در 4 آیه حرمت گوشت خوک اعلام شده. آیه 173 سوره مبارکه بقره، آیه 3 سوره مبارکه مائده، 115 سوره مبارکه نحل و 145 سوره مبارکه انعام. اما قبل از اینکه به امراضی که در گوشت خوک نهفته است بخوایم بپردازیم، ذکر این نکته رو من ضروری میدونم که فلسفه واقعی احکام الهی بر ما پوشیده است و گفتن مطالب علمی و اثبات ادعاهای علمی مستلزم این ادعا نیست که فلسفه تشریع حرمت گوشت خوک لزوماً وجود بیماری در اون هستش. هرچند یافته‌های علمی مضر بودن و ناسازگار بودن گوشت خوک رو برای بدن انسان اثبات کرده، اما دستور شارع و ترک آنچه بر ما حرام کرده صرفاً به دلیل تعبده و اگر هم هیچ ضرری ثابت نمی‌شد، همچنان ما باید اطاعت می‌کردیم از قانون خدا چون تنها راه رستگاری ماست. چون قطعاً نمی‌تونیم بگیم که تنها دلیل در واقع حرمت استفاده از گوشت خوک به خاطر مشکلات بهداشتی و ایجاد بیماری جسمی هستش تا نوع پرورش و نگهداری و چگونگی فراوری این حیوان بخواد اصلاح بشه و بعد بگیم که حالا روی حکم شرعی باید تاثیرگذار باشه. در واقع به نظر میرسه که به احتمال قوی حکم حرمت گوشت خوک به دلیل مسائل روحی و معنوی هستش که در افراد به سبب خوردنش به وجود میاد، همچنان که در روایات هم بهش اشاره شده و نظیر این که در کتاب اعمالی شیخ صدوق هم مسائل روحی و غیر مادی رو به عنوان دلیل اجتناب از خوردن گوشت خوک یاد میکنن. ببینید در واقع بیماری هایی که ناشی از مصرف گوشت خوک هست به 3 دسته تقسیم میشه. دسته اول بیماری هایی که از کثیف بودن خوک منتقل میشه. دسته دوم بیماری هایی هستش که یکی از دلایل اون استفاده از مصرف گوشت خوک هست. و دسته سوم بیماری هایی که علت ابتلا به اون فقط خوردن گوشت خوک هست. به تفاوت اینها خوب دقت بکنید. یکی از بیماری هایی که از کثیف بودن گوشت خوک منتقل میشه اسهال خونی هست. علت اون انگلی به نام بالانتیدیوم هست که در روده خوک زندگی میکنه و این میکروب رشدش در مناطقی هست که مزارع پرورش خوک وجود داره. بیماری بعدی اسهال آمیبی هستش که عامل انتقال این بیماری انگلی هست به نام آنتاموباهیستولیکا که باعث بروز اسهال خونی میشه. در واقع نام دیگه این اسهال خونی اسهال آمیبی هست که ابتلای به این عفونت در اثر ورود کیست این انگل هستش به داخل دستگاه گوارش فرد و که به صورت اسهال و درد شکم و دلپیچه خودش رو نشون میده. البته موارد کمی از عفونت در واقع علامت دار میشه و این علائم هم معمولا 2 هفته و گاهی تا 6 هفته بعد از خوردن کیس آغاز میشه که به صورت دل درد و دلپیچه هست. درمانش هم از طریق اصلاح آب و الکترولیت های بدن و استفاده از داروهای کمکی که معمولا مترونازول یا سایر داروها استفاده میشه که ما به بحث درمان نمیپردازیم. بیماری باده سرخ از بیماری هایی هستش که حیوانات زیادی بهش مبتلا میشن و منتقل میشه به افرادی چون قصابان و دباغان و ماهی فروشان و این بیماری عاملش استرپتوکوکی هستش که از طریق مخاط یا پوست وارد بدن میشه. در ابتدا شروع بیماری ناگهانی بیمار در ابتدا در محل زایه احساس سوزش رو خارش میکنه و بعد به تدریج تورم قرمز رنگ و برجسته‌ای در پوست ایجاد میشه که در نگاه اول یه منطقه قرمز رنگ و برجسته مشاهده میشه در روی پوست که در هنگام لمس دردناک و در این حال گرم هستش و حدودش هم کاملا از پوست مشخصه. دسته دوم بیماری هایی که در اثر مصرف گوشت خوک ایجاد میشه و در واقع مصرف گوشت خوک یکی از علل ایجاد کننده این بیماری هاست شامل 1. بیماری آتروسکلروزیس یا تصلب شرائین یا انسداد عروق یا گرفتگی رگ هست که در اثر رسوب چربی و کلسترول در دیواره داخلی سرخ رگ‌ها ایجاد میشه. دوم دردهای مفصلی یا نقرس هست که در واقع یک نوع ورم مفاصل هست همراه با سوزش و التهاب و قرمزی به خصوص در مفاصل انگشتان پا که در اثر افزایش میزان اسید اوریک خون دیده میشه و گاهی اوقات هم مصرف گوشت خوک باعث مسمومیت خواهد شد. دسته سوم بیماری هایی که علت ایجاد اونها فقط استفاده از گوشت خوک هست. یکیش کرم کدوه. کرم کدوی خوک در واقع طول این کرم حدود 2 تا 3 میلی‌متر و انسان با خوردن گوشت خوکی که کاملا پخته نشده بهش مبتلا میشه. معمولا فردی که به انگل کرم کدو مبتلا میشه از اون اطلاعی نداره چون در اکثر موارد این بیماری علائم مشخصی نداره. ولی گاهی میتونه باعث حالت تهوع، اختلالات گوارشی مثل کم اشتهایی، اسهال و یا درد در حفره شکمی بشه. و تشخیص نهاییش هم آزمایش خون و مرفوع هست و این بیماری درمان هم میشه از طریق داروهای مثل مبندازول و پیپیرازی. دوم بیماری که علت ابتلا به اون فقط استفاده از گوشت خوک هست تریشینوز هست که عاملش کرم حلزونی یا تریشین هست. این کرم به اندازه 3 تا 5 میلی متر و در اثر استفاده گوشت خوکی که نیم پز باشه ایجاد میشه و در اثر حمله کرم در روده ها خراش و التهاب در روده ها ایجاد میشه و مشکلی که در اثر لانه گزینی این کرم در عضلات انسان به وجود میاد به سطح دردهای شدید عضلانی و نارسایی در جویدن و سخن گفتن هست. خب بحث تغذیه در قرآن رو که به لطف الهی شروع کردیم به این صورت تقسیم بندی کردیم که با توجه به آیه 31 سوره مبارکه اعراف خداوند ما را از اسراف بر حذر داشته و در دسته دوم قوانینی که اشاره شد تحریم خبائث رو یادآوری کردیم که در آیه سوره مبارکه بقره اشاره شده بود که مردار خون و گوشت خوک بر ما حرام شده. دسته سوم هم که طیبات. درسته که از طریق علمی اثبات شد که مصرف گوشت خوک چه مضراتی داره، ولی قطعا نمیشه گفت که تنها دلیل حرمت استفاده از گوشت خوک این بیماری هاست که شناخته شده. در واقع به نظر میرسه که مسائل معنوی و غیر مادی دیگری هم درش دخیل باشه، همطوری که در کتاب اعمالی شیخ صدوق بهش اشاره شده و مسائل روحی و معنوی رو مؤثر دونسته. پس با توجه به اینکه از نظر علمی بر ما روشن شده که مصرف گوشت خوک چه مضراتی رو به همراه داره، حتی اگر این دلایل بر ما آشکار نمی‌شد، وظیفه ما قطعا در برابر دستورات الهی پذیرفتن اون و تعبد بود. و اما طیبات، مراد از طیبات همه نعمت‌ها و مواهبی هستش که خداوند متعال در زندگی دنیا به انسان‌ها عطا کرده. علامه طباطبایی در این باره می‌فرمایند که کلمه طیبات به معنای اموری هست که ملایم با نفس و موافق با طبع آدمی هست و انسان از اونها لذت می‌بره. و این طیبات میتونه شامل گوشت چهارپایان، انواع صید از دریاها و مصرف میوه‌های مختلف باشه. اما نکته که اینجا هستش اینه که خداوند در قرآن هر بار که از میوه و گوشت به عنوان مواد خوراکی انسان سخن به میان میاره، ابتدا از میوه سخن میگه و بعد از گوشت، و بنا به توصیه شرع مقدس اسلام بهتره که میوه رو قبل از غذا تناول کنی، و این نکته ای هستش که امروز هم علم پزشکی بهش پی برده و اون رو توصیه میکنه. چرا که خوردن میوه قبل از غذا اثرات بسیار مفیدی برای بدن داره و خواص میوه از قبیل تاثیر ویتامین ها و اثراتی که بر روی تصفیه دستگاه گوارشی بدن داره و همچنین برقراری تعادل فیزیولوژیکی در ترکیبات خون و امثال اون با معده خالی بیشتر ظاهر میشه تا اینکه بخوایم میوه رو بعد از غذا و یا اینکه با معده پر مصرف بکنیم. چرا که میوه ها دارای مواد قندی ساده و سهل الهضمی هستند که به سرعت و ظرف مدت کوتاهی و بعد از چند دقیقه جذب بدن میشن، و اگر فرد با معده پر مصرف کنه میوه رو، در واقع باعث فساد میوه در معده میشه. دوستان عزیز، مطالب امشب رو یک بار به سطح خلاصه با هم مرور میکنه. ما امشب درباره اصول تغذیه در قرآن صحبت کردیم. اولین و مهمترین نکته این بود که ضرورت دقت همه جانبه در تغذیه و انتخاب آگاهانه غذا، که این غذا چون باید جسم و روح ما رو تغذیه بکنه، به دقت باید بهش نگاه بکنی، و به دقت نگریستن یعنی که به نوع غذا، به ترکیب اون و به میزان تناسب اون با نیاز بدن و اطمینان از سلامت اون، و اینکه رعایت شده باشه حلال و حرام الهی در اون باید توجه بکنیم. و این همون آیه 24 سوره مبارکه عبس بود، یعنی فلینظر الانسان ما الی طعامه. و بعد انتخاب آگاهانه غذا که اشاره کردیم به آیه 19 سوره مبارکه کف. نکته بعدی اجتناب از مصرف غذاهای پلید، آلوده و تحریم شده که در آیه 157 سوره مبارکه اعراف اشاره شده بود. و در ادامه بحث چگونگی بهره‌گیری از غذاهای پاکیزه، سازگار و حلال که در سوره های اعراف، بقره، طه و مائده و اعراف اشاره کردیم که این مسئله ذکر شده. و نکته بسیار مهم هم با توجه به آیه 31 سوره مبارکه اعراف، رعایت اعتدال و میانه روی در تغذیه و پرهیز از افراط و تفرید. و نکته کلیدی هم که در مصرف غذاها حواسمون باشه که مصرف غذاها با هم نباشه. مثلا به دلیل اینکه میوه مواد غذایی و قندی سهل الهضم داره، بهتر هستش که با معده خالی مصرف بشه، و این نکته در قرآن هم آمده که رعایت شده تقدم مصرف میوه بر گوشت. دوستان همگی خسته نباشید، اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. شب همگی شما بخیر، خدا نگهدار.